Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve celaluhu. Siyyema bagiyyetillahi fil arazine celallahu ta'ala ferecuhu şerif. Ve lanetullahi ala edahi mecbein. خب بحث ما در مورد نظریه سوم در باب قاعده دفع ضرر محتمل بود که نظریه مرحوم اصفهانی و تابعین هست که این قاعده رو قاعده در واقع غریزی میدونن، نه عقلی و نه حتی عقلایی. خب بحث ایشون رو راجع به اصطلاح ضرر اخروی که بحث اصلی ما هم همین هست بحث کردیم و 5 تا اشکال در واقع به دیدگاهیشون اونجا گفتیم. بعد در ضرر دنیوی هم گفتیم که بحث اصلی ما همون بحث مبنایی است که به هر حال دیدگاه شما درست نیست راجع به حسن قب، و اگر این مبنای حسن قب عقلی رو قبول داشته باشید اصلا نیازی نیست که ما بریم به سراغ بحث عقلایی. عقلایی هم که بریم سراغ عقلایی، باز این مطالبی که گفتید اشکالاتی داره. اشکال اصلی ما همون بحث مبنایی بود، منتها معاصرین اومدن با فرض این که حالا، یعنی با قطع نظر از این که حالا اون مبنایشون درست نیست در انکار حسن قب عقلی، در واقع دید بر اساس همین مبنای عقلایی بودن اومدن خواستن بگن که این نظریه شما درست نیست، موارد نقض داره، و حتی اگر عقلایی هم بگیریم باز قاعده دفع ضرر محتمل رو میشه قبول کرد. از اون اشکال اول رو گفتیم، غیر از اشکال اصلی ما که اشکال مبنایی بود که این دیدگاه با ارتکاز همراه نیست، و مثلا کسی که عدل رو بر اساس علاقهش یا بر اساس حالا هرچی آدم خوبیه، فضیلت و ملکی عدل داره، به هر حال انجام میده، طبق مبنای شما این کار خوبی انجام نداده، در حالی که ارتکاز میگه که این شخص کار خوبی همیشه انجام میده، طبق عدل عمل میکنه. خب طبق مبنای ایشون چون کار خوب و بد حسن و خوب برمیگره بنای عقلا، بنای عقلا هم برای مواردیه که داعی نباشه و به خاطر مصالحی که این فعل در واقع ایجاد میکنه به اصطلاح بنا رو میذارن که داعی ایجاد کنن، بنا رو میذارن متوزمن میکنن که داعی ایجاد کنه، در حالی که اینجا اینجوری نیست، در واقع خودش داعی داره به خاطر اینکه انسان ها غریزتن میخوان که ضرر رو از خودشون دفع کنن. خب این یه اشکال حالا به تعبیری نقضی، به تعبیری مبنایی، یعنی این که باید با ارتکاز بسازه نمیسازه، نقضی به این معنا که مثال این آدم که همیشه طبق عدل عمل میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم رو هم که میشه به یک معنا اشکال نقضی دونست، یک مثال دیگری است. حالا اونجا مثال اون آدمیه که حالا از عدل خوشش میاد و همیشه طبق عدل عمل میکنه. مورد این مورد دومی که تو اشکال دوم مطرح میشه، کسی که به اصطلاح که مثلا به فقیر کمک نکنه عذاب وجدان میگیره، بنابراین به فقیر کمک میکنه، به اصطلاح به اصطلاح چون داعی داره، داعی نفسانی داره که مثلا الان بعضی اینجوری تعبیرهایی دارن برای ارضای نفس یا برای اینکه عذاب وجدان بگیره. اینجا در واقع ایشون اصطلاح عقلا این رو حسن میدونن، به قول معروف بر اساس مبنای شما جل حسن میکنن، به اصطلاح در حالی که در اینجا داعی نفسانی هم هست، مصالح اجتماعی نیست، به خاطر هم دایی نفسانی که خودش داره که مثلا ارضای نفس بکنه مثلا. خب این مثال نقض رو آیت الله شب زنده‌دار در واقع آوردن، من این عبارتشو میخونم. می‌فرما اگر این فرمایش درست باشد که در مزار نفسانی چون داعی نفسانی وجود دارد جا ندارد که عقلا حسن قبول جعل کنن، ببینید طبق مبنای ایشون داره بحث میکنه، ولی البته ایشون هم مبنا رو قبول نداره، طبق مبنای ایشون داره بحث میکنه. جوابش این است که انسان همین طور که خودش را دوست دارد نسبت به دیگران نیز عواطف دارد، به همین دلیل است که وقتی فقیر را می‌بیند اگر به او کمک نکند عذاب وجدان می‌گیرد، و شاعر نیز با نگاه به همین احساس میگوید اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. پس این گونه نیست که هر جا در هر چه که پس این گونه نیست که در هر چه که مربوط به دیگران است داعی حسن و وجود نداشته باشد، چون گفت نسبت دیگران وجود نداره، نسبت خودمون وجود داره. ایشون میخواد نقض بکنه این رو، در حالی که در موارد مرتبط به دیگران نیز میبینیم حسن و وجود دارد. شعر بنی آدم از آیه که در آفرینش نیست یک گوهر نیز اشاره به همین واقعیت دارد که تجلی در شعر این شاعر کرده است. بنابراین این سخن که هر جا داعی نفسانی وجود داشته باشد دیگر جای حسن و قبع عقلایی نیست صحیح نمی باشد، چون موارد داریم که مربوط دیگران است و به دلیل وجود عواطف و احساسات داعی نفسانی نیست وجود دارد، اما با این حال مورد حسن و قبع عقلایی قرار می گیرد. مثال نقص. پس در جایی که ما به اصطلاح به دیگران کمک میکنیم به خاطر عواطف و احساساتمون، مثلا هم کمک به فرض کنید یه جای زلزله میشه همه کمک میکنن اینجا، و چرا کمک میکنن؟ به خاطر مثلا حالا فرق میکنه انسان ها، ولی به خاطر خیلی ها به خاطر عواطف و احساساتشون به اصطلاح کمک میکنن. اینجا داعی نفسانی هم هست، اما عقلا هم این رو حسن فعل رو فعل حسن میدونن. بنابراین اینجوری نیست که حسن و قبول فقط در جایی است که داعی نفسانی نباشه. اینم اشکال دوم به این حرف. اشکال سوم رو باز همین ایشون مطرح کرده که به اصطلاح این که شما میگید داعی طبیعی اگر وجود داشته باشه بنای عقلا لغو است، این داعی این مطلب درست نیست، چون میتونه بنای عقلا جایی باشه که دوایی نفسانی باشه، یعنی جعل بکنن عقلا. ادامه همین بحثه، اونجا گفتیم میتونن حسن و قبع عقلایی باشه، اینجا میگیم به اصطلاح میتونن این بنا رو وضع بکنن، جعل بکنن در جایی که داعی طبیعی هست و میل طبیعی هست. می فرمایند که فرمایش ایشان نمی تواند اثبات کند که در آن موارد که داعی نفس، اونجا می گفتیم حسن و قبح هست، متوزم هست، اینجا می گیم جعل به اصطلاح بنای عقلا هست. فرمایش ایشان نمیتواند اثبات کند که در آن موارد که داعی نفسانی وجود دارد این بناعات عقلایی بر حسن و قبول وجود ندارد، چون این مطلب که در جایی که دافع طبعی و داعی نفسانی وجود دارد نیاز به داعی عقلایی نیست، دلالت نمی کند بر این که پس هیچ داعی عقلایی نیز وجود ندارد. یعنی شما میخواد اینجا اینو بگه، خواهد بگه وجود داعی نفسانی منافاتی با داعی عقلایی نداره، اینا قابل جمع. به این دلیل که ممکن است عقلا برای تأکید دوایی نفسانی اینگونه اعتبار کنند و مسئله حسن و قبح را نیز در کنار آن قرار بدهند تا دوایی را تقویت نمه. حالا اینا حالا با یه عبارت دیگه ای آقای لاریجانی هم همینو گفته، این دو نفر خود بحثاش اینا خود شبیه به همه. در واقع میخواد بگه که بله ممکنه ما دوایی نفسانی داشته باشیم، داعی عقلایی هم داریم. برای چی؟ چون عقلا میخوان این تأکید بشه، این انجام بشه. داعی نفسانی داریم اما اون رو میخواد تقویت کنن، اون داعی رو. بالاخره این تقویت هم یه چیزی دیگه برای خودش، عقلا برای تأکید دوایی نفسانی اینگونه اعتبار کنن و مسئله حسن و قبح را نیز در کنار آن قرار بدهن تا دوایی رو تقویت نمایند، و چنین احتمالی غیر عقلایی نیست. به عبارت دیگر همانطور که در باب احکام واجب و مستحب یا حرام مکروه وجود دارد، در باب حسن و قبح نیز همانطور است. همان قب نیز ممکن است حسن قب شدید و خفیف وجود داشته باشد، به این معنا که در جایی که دایی نفسانی وجود دارد برای تقویت آن حسن قب را هم قرار می دهند، به خصوص جایی که عقلا می بینند انسانها با وجود دوایی نفسانی اما تحت تأثیر دوایی دیگری قرار می گیرند. مثلا دایی نفسانی داره اما گاهی ممکنه موانعی پیش بیاد، دوایی دیگری پیش بیاد، تضعیف بشه، این میان تأکیدش میکنن. اما طور که خود ایشان فرمود ممکن است بنای عقلا با دوایی دیگر غیر از دوایی عقلایی مثل دوایی شهویه و غضبیه باشد. بنابراین بیان ایشان نمیتواند اثبات کند که عقلا در موارد دوایی نفسانی تحسین و تقویح ندارند. نه، نفسانی هست، برای تأکید بنای عقلا میذارن، تحسین و تقویح هم میکنن. این هم ادامه همون اشکال قبلیه.
این آقای
شبیدان و آقای دایی جلیل مبنانم قبول دارم؟ نه، مبنانم قبول ندارم. قبلا عبارت
شد
اقل نه، عقلی میدونم نه نه جدلی دارم بحث میکنن، یعنی اینا حسن قبع عقلی قبول دارم. عبارت آقای لاری جانی آوردیم دیگه، همون حرف شهید صدر رو گفت، درک ضرورت عقلی برای عقل قبول کرد، اما این بنای اقلا رو هم ایشون رد نمیکنه، میگه هر دوتاش هست. منتها میگن اینجا میگن بنای عقلا هم میتونه، آقای الهی جان عبارتش رو میخونم، میخواد بگه که بعضی جا عقل میفهمه، بعضی جا عقلا به تدریج به این میرسن بنا میذارن، همیشه این نیست که تنهایی ما عقلمون بفهمه، گاهی هم عقلا با هم بالاخره در طول تجارب و اینا به یه بنایی میرسن. خواد نمیخواد اون مبنا رو حسن قبع عقلی قبول داره، عقلایی هم میگه منافات نداره، اون نمیتونه باشه. علل مبنا دارن بحث میکنن فعلا و اشکال دارن میکنن. ایشون همین اشکال رو به اصطلاح به یه صورت دیگه مطرح میکنه، میگه که خود محقق اصفهانی تو بحث شرع، تو بحث احکام شرعی این مسئله رو یه جوری حل کرده که ما از اون استفاده میتونیم بکنیم تو این بحث عقلی و بنای عقلا هم همون حرف ایشون رو اینجا بیاریم بگیم و بنابراین بگیم که میشه دایی نفسانی هم باشه بنای عقلا هم باشه. بعد اینو توضیح میدن کجا چی گفته ایشون اونجا که ما میتونیم همونو بیاریم اینجا. تقریبا همین بحثی شد که ایشون گفت، یعنی حالا من توضیح میدم عبارتشو، یعنی میگم بعد عبارتشو میخونیم ببینیم به همینجا برمیاد یا نه. ایشون میگه که تو احکام شرعی یه بحثی هست و اون اینه که وقتی یه چیزی سلام علیکم از محل ابتلا خارج بشه، یعنی مثلا یک فرض کنید یک حرامی، یک چیزی که باید ترک بکنیم، خود به خود متروکه. حالا ایشون اینجا میگه منترکه، ما میگه متروکه، مثل اون قبل منبتل بود، اینجا منترک. شین از این باب خیلی مثل اینکه استفاده میکنه، ما میگه متروکه، شین میگه منترک. اینجا آیا خطاب اجتنب عن النجس شامل این مورد میشه؟ مثلا یه نجسیه که اصلا کسی بهش توجه نداره، به سمتش نمیره، متروکه حالا به قول ما، یا منترکه به قول ایشون. خب اینجا حالا بحث اینه که این اجتناب تکوینن اومده دیگه، معنا نداره که شارع بگه اجتنب، چون اگه بگه لغو پیش میاد، چون دایی وجود دارد از عملا این انجام شده، در حالی که آقایون تو حکم، ماهیت حکم، این یه بحث قشنگیه که اصلا ماهیت حکم چیه، این اون بحثه که ماهیت حکم اگر ایجاد داییه و تحریک محرک مکلفه، خب اگر این حقیقت حکم اینه یا به تعبیری فلسفه حکم اینه، خب اینجا که دایی ایجاد نمیشه، تحریک ایجاد نمیشه، چون اساسا ترک شده. پس ما بگیم که محرماتی که خود به خود افراد ترک میکنن دیگه حرام نیست، برای چون خودش دیگه دایی داره. اینجا خب اگر ما بگیم ماهیت حکم بعث و زجر بالفعل، ایجاد دایی و تحریک و بعث و زجر، خب باید بگیم که اساساً اینجا حکم شامل این شخص نمیشه یا این مورد نمیشه، ولو این که تو احکام شرعی هست، ولی این عقل اینو. یا مثلا یکی خودش خوشش میاد نماز شب بخونه، خودش نماز شب میخونه، چه شارع بگی بخوان چه نگه، اینجا دیگه به این شخص اون احکام شرعی و استحباب تعلق نمیگیره، چون خودش علاقه داره بخونه نماز شب، چون لغوه دیگه، چون ایجاد دایی شده دیگه، شو هست اصلا هست، این معنا نداره. پس بنابراین بگیم مثلا این شخص مخاطب این حکم نماز شب بخواه قرار نمیگیره. خب بعضی اینجوری میگن، خب این محقق اصفهانی میگه این درست نیست، احکام شامل اون این موارد هم میشه. بنابراین ما باید یه تحلیل دیگری از حقیقت و حکم بکنیم که حالا ایشون از این میخواد استفاده بکنه تو این بحث. میگه اینجا ما اینجوری میگیم، نمیگیم که حکم جعل داییه، مراد از حکم جعل داییه، بلکه میگیم جعل دایی امکانی، نه جعل دایی جعل، یعنی نه جعل دایی بالفعل، جعل دایی که بالفعل بگید خب این هست دیگه، پس جعل دایی دیگه معنا نداره، امکانی. یعنی مولا اینجوری جعل میکنه، میگه به حیث لو وصل الى العبد وانقاد العبد لحرکهو، اگه اینو برسه به عبد و عبدم اطاعت بکنه، به اصطلاح اینو تحریک میکنه، چون اگر دایی امکانی نگید واقعی بگید، حکم یعنی دایی ایجاد میکنه، برای اصلا بهتر از این مثال ها گناهکاره، گناهکار اصلا دایی ایجاد نمیشه، اگه حکم برای ایجاد داییه اصلا برای کسی که نمیخواد پس باید بگیم گناهکارا متعلق احکام نیستن، احکام به اینا تعلق نمیگیره، چون نمیخواد انجام بده، حکم هم برای جعل دایی هم ایجاد نمیشه. پس برای دروغ نگو برای کسی که دروغ میگه در هر صورت اصلا حکم برای اون تعلق نمیگیره. خب چی میشه این؟ اینجوری بشه که تمام هر کی که گناه بکنه، هر کی احکام انجام نده، برای اون دیگه حکم نیومده. ایشون میگه نه، اینجا دوتا لو داریم، اگه لو وصل الالعبد، یک، لو انقاد الالعبد، دو، یعنی دوتا چیز داریم، یعنی اگه بهش برسه و اونم انقیاد بکنه، اون موقع در اون تحریک ایجاد میشه. بنابراین البته اگر که اون انقیاد نکنه و اراده نکنه، تحریک ایجاد نمیشه، ولی حجت تمام میشه. چایی بخوریم. پس ببینید در اینجا شارع کاری میکنه که یه انشاء میکنه که این انشاء اثرش اینه که اگه مکلف بخواد، به اصطلاح اگه به مکلف برسه و مکلف هم بخواد، یعنی منقاد باشه، در او ایجاد حرکت میکنه، یعنی در واقع ایجاد حرکت اختزائیه، علت تامه نیست، اختزائی علت تامه نیست، ولی اگر اون انقیاد نکنه خب اتمام حجت بر اون نمیشه. منتها اگر مولا نمیگفت اینو، اون میتونست در روز قیامت بگه به من نگفتی، احتجاج بکنه با خدا، ولی الان که خدا گفت دیگه اون نمیتونه احتجاج بکنه، به من که نگفتی، منم انجام ندادم. بنابراین مولا تکلیف میکنه، این جعل دایی هم هست، اما جعل دایی به نحو امکان، یعنی در واقع برای اون اونو متمکن میکنه از اینکه این کار انجام بده، نه اینکه ضرورتا این کار انجام میده، یا اینکه تحریک قبلش نباید باشه، یا اینکه حتما باید باشه. پس تکلیف از لغویت در میاد، چون لغویت یعنی اینکه هیچ اثری نداشته باشه، اینجا یه اثری داره. بنابراین ایشون میگه که یعنی آقای اصفهانی اونجا اینجوری مسئله رو حل میکنه. آقای لاریجانی میگه خب شما همونو اینجا هم بگو، چطور اونجا گفتی اینجا هم اینو بگو، و اینجوری در واقع بگو که اینجا مثلا حالا اوغلا بنا میذارن طبق بنای اوغلا به جهت اقتضایی این بنا، یعنی این اقتضاییه و این امکانیه، یعنی اگر به فرض اون دایی نداشت به اصطلاح درش دایی ایجاد میکنه، حالا اگه داشتم که داشت و در واقع اونو در معرض این مسئله قرار میده. ببینید مشابه این بیان رو ما حالا آقایون اصولیون اینجوری بیان میکنن، اینجوری بحث میکنن، بحث دایی و عرض به خدمت شما تحریک و بحث و زجر. یادتون باشه تو قواعد قبلی که ما بحث میکردیم، ما یه بحثی کردیم که غرض از تکلیف چیه، همین بحث دیگه، همین بحث. اونجا دوتا نظر بود. یه نظر این بود که غرض از تکلیف عرض به خدمت شما ثوابه، که به این نظر چه اشکالی میشد؟ این اشکال میشد که خب اگه اونایی که نمیخوان انجام بدن چی؟ اگه غرض تکلیف رسیدن به ثوابه، خب اونایی که این تکلیف رو انجام نمیدن که به عقاب میرسن، به ثواب نمیرسن، پس یا نباید تکلیف کنه یا اصلا اینو نباید خلق بکنه، در حالی که کافر و گناهکار هم خلق شدن انجام هم نمیدن. اون وقت یه عده دیگه در جواب گفتن نه، این هدف از تکلیف، فلسفه تکلیف، التعریض للثوابه، التعریض در معرض ثواب قرار بگیره. خب وقتی خدا تکلیف کرد همه در معرض ثواب قرار میگیرن، حالا یه عده انجام میدن یه عده انجام نمیدن، یه عده به ثواب میرسن یه عده به ثواب نمیرسن، اما التعریض للثواب برای کافرم برای گناهکارم انجام میشه واقعا، این همونه. حالا این آقایون یه جوری دیگه و یعنی بحث به جای التعریض للثواب و بحث ثواب میگن دایی، دایی به اصطلاح امکانی و دایی فعلی. این دایی هم ظاهرا از ابوالحسین از فلسفه اومده، کلا این بحث دایی و مختزی و مانع و که دایی ایجاد میشه و اون همون به منزله مختزیه و مانع، این اصطلاحات از اونجا اومده. ولی اصطلاحات متکلمی که قبلا بحث کردیم اینه، اونجا هم بحث تکلیف بود، این هم بحث تکلیفه. حکم یعنی همون تکلیف دیگه، حکم کنه نماز بخونی یعنی تکلیف میکنه. اونجا ما میگفتیم ثواب یا التعریض للثواب، میگفتیم التعریض للثواب درسته. عرضه که این مهمترین دلیل قاعده لطفم بود دیگه، که ثواب و ثواب نمیشه بگر با لطف، پس لطف واجبه، که اونجا جواب دادیم نه، التعریض للثواب، تعریض للثواب حاصل شد دیگه، نیازی به لطفم نیست، لطفا واجب نیست، این دلیل در واقع نمیشه برای وجوب لطف. اونجا ما بحثمون برای اون مناسبت بحث کردیم. اینجا حالا آقایون به یه شکل دیگه اینو مسئله رو مطرح میکنن که دایی باید بالفعل باشه یا نه اقتضایی باشه. اقتضایی باید باشه، یعنی این دایی به هر حال، یعنی این حکم میتونه دایی ایجاد، همین مقدار کافیه، حالا برای یه کسی ایجاد نکن، برای یه کسی ایجاد نکنه چون قبلا بوده، برای یه کسی ایجاد نکنه چون اصلا نمیخواد انجام بده، چون تصمیم میشه گرفته. حالا من این عبارت ایشون هم بخونم بد نیست. اینو در حقیقت حکم که یعنی آره در بحث شر که اگر به اسلام ما بگیم حکم برای ایجاد داعیه، خب این راجع به اونایی که نمیخوان انجام بدن یا اینایی که دایی دارن چی کار میکنیم ما؟
بس شر، یعنی
شر، آره دیگه، حکم شرعی،
شرع
نه حکم عقلی، حکم شرعی شما چی میگید؟ همونو تو حکم عقلی بگید، حکم عقلی ایشون قبول نده بنای اوغلا، همونو تو بنای اوغلا بگید. عبارتشو میخونم خدمتتون. میفرمایند، حالا فارسی هم حسب نداره بخونیم، یعنی اوغلا که متوزن میکنن به غایت تحریک است، چون حسب فرض ایشان عقلا این کار رو انجام میدن تا مردم رو تحریک کنن به انجام برخی از فعلها اجتناب از بعضی از فعلها. اما فرمایش که ایشان در بحث شرعی دارد میشود در اینجا آورد، بحث عقلی و بنا عقلا، این که عقلا مت میکنن طایفه از افعال را و ذم میکنن طایفه از افعال را، آیا به غرض تحریک فعلی و زجر فعلی است تا اشکال لغویت ایشان وارد باشد؟ چرا که نسبت به مواردی که دوایی طبیعی وجود دارد از ناحیه خود مردم این جلها و بناعات لغو خواهد. همین حرفای آقای اصفهانی. چون غرض نهایی از بناعات تحریک بالفعل است و در حالی که خود مردم در این موارد مثل فرار از ضرر محرک و تحریک شده می شوند. و یا اینکه مقصود از بناعات و غلای برمتوزن به نحو اقتضا و امکانی است، یعنی عقلا مثل شارع وقتی بنایی میگذارند بنایشان برای این است که اگر این بنا به مردم برسد و آنها هم آدمهای عاقل و اهل انقیادی باشند تحریکشان کند و حرکتشان بدهد. حالا فرض کنید که در باب حسن قب عقلا بنا بر حسن قب گذاشتند و یک عده نمیخواهند گوش کنند، یک عده‌ای در خارج عملا گوش نمیکنند و چیزهایی که عقلا قبیح شمردند را اجتناب نمیکنند و آن چیزهایی که حسن شمردند را انجام نمیدهند، آیا باید بگوییم لغو است؟ این شبهه در بحث شرعی هم آمده است. تکرار دیگه اینا که میگویند، اگر چون این درس خارجشون اینم پیاده شده، خب تکرار که مقاله شون نیست، که میگویند اگر بنا باشد که غرض از احکام جعل دایی بالفعل باشد، بنابراین در مورد کسی که انجام نمیدهد آمدانه باید بگوییم لغو است، چون به دایی حرکت او جعل شده بود در حالی که او حرکت نمیکند و لغو است. جوابش این است که به دایی حرکت بالفعل نبوده است، بلکه برای حرکت امکانی است، یعنی من یک انشایی میآورم به دایی جعل دایی امکانی که فایدهش این است که اگر واصل شود و عبد موانع عبودیت نداشته باشد او را حرکت میدهد. حکم بیش از این نیست، حکم عبارت است از آن امری که من را به نحو اقتضایی حرکت میدهد. همونجا که میگفتیم از تعریض لثواب، اقتضای ثواب داره، نه که حتما منو به ثواب میرسونه. اینجا هم اقتضا حرکت داره، نه که حتما منو به حرکت میاره. اونجا متکلمین به لحاظ نهایت غایت نهایی میگن، اینا فقها مان بس تحریک و عمل و ایناست، اونا متکلمون آخر خط رو میبینن که آخرش به ثواب میانجامه یا نه ما رو در معرض ثواب قرار میده. حکم عبارت از آن امری که من را به نحو اقتضای حرکت میداد، یعنی اگر موانع نباشه حرکت میداد. به تعبیر محقق عراقی، کار حکم سد ابواب عدم حصول فعل در خارج از بعضی جهات است، یعنی به قول اون خلل و فرج رو میگیره، این ولی ممکن خودش انجام بده ولی اون چیزا رو میگیره، یا اصلا انجام نده، بهانه رو میخواد بگیره از دست، مثلا حجت رو تمام بکنه. فعلی که میخواد وجود پیدا کنه گویی ابواب عدمی دارد که باید ما هر باب را منصد کنیم تا این حاصل شود. فرمایش ایشان شبیه ایجاد مقدمات است. یکی از ابواب عدم فعل در خارج نبودن حکم یا انشای امکانی است، یکی از ابواب وصول است که باید واصل شود، یکی دیگر عبارت است از انقیاد خود شخص. ممکن است یک آدم اسیانگری وجود داشته باشد که بگوید عقلایی هست این حرف و به من هم رسیده، اما نمیخواهم گوش کنم. به او میگویی عدالت خوب است؟ میگوید بله خوب است، به من هم رسیده است که خوبه ولی نمیخواهم گوش کنم. این که نمیخواهد گوش کند یعنی انقیاد ندارد، پس عدم تحقق فعل در خارج از ناحیه عدم انقیاد است. بنابراین برای اینکه یک فعل در خارج حاصل شود، انشای کسی که حرفش قابل اعتنا است باید باشد، وصول این انشا و انقیاد و تمام قدرت باشد که محصل آن میشود صدور فعل از این هم. هر دو لازمه، همون باید بخواد هم من باید خدا با حکم بده. حرف این است که ما در باب عقلا هم همانی را بگوییم که در باب شارع میگوییم. عقلا کارشان لغو نیست، حتی اگر شخص خودش دایی داشته باشد، چون کار عقلا در متوزم یک کار اقتضایی امکانی است، یعنی به شرط اینکه اگر آن مانع از انقیاد نداشته باشد حرکتش دهد میدهد. حالا اگر خود شخص دایی طبعی دارد مانع نداره، چون اقتضاییه. پس منافاتی با وجود بنای عقلایی ندارد، کما اینکه داشتن دایی طبعی منافات با حکم ندارد. ما نمیتوانیم بگوییم که هر جا که من دایی طبعی دارم یا هر کس که داعی تبعید دارد احکام منتفی هستند. این حرف عجیبی است. حلش به این است که داعی امکانی کافی است، یعنی حکم هست به صرف اینکه بتواند در مواردی و ظروفی بالفعل بشود. اصلش همین است، در باب بناعات اوغلایی هم همین است. چرا مرحوم اصفهانی بناعات اوغلایی را میآید به لحاظ دوایی به نفع فعلی معنا میکند و میگوید غرض از این بنا باید این باشد که این آقا حرکت کند یا نه؟ اگر خودش حرکت میکند بنا لغو است. ما میگوییم نخه، مثل احکام شرعی که آن طرف دایی تبعید دارد ولی حکم شرعی لغو نیست، به دلیل اینکه غرض از حکم شرعی القاء یک کبرایی است که لو وصل و انقاد الاول حرکه او، حالا اگر مانع از این یادت دیگر ربطی به بحث ما ندارد و مانع از وجود حکم شرعی نمیشود. در اینجا هم همینطور است. اگر میگوییم وجود دایی تبعید مانع از بنا و غلا نمیشود و لذا ثبوتش ممکن است، اون مانع نمیشه، اختزاییه. حالا یکی خودش داره، یکی هم اصلا نمیخواد انجام بده، ولی اون اختزا رو داره. یعنی اگر دایی رو نداشت ارزه، حالا اون نکته قبلی که ایشون گفت یه چیز گفت، اونم نکته جالبی بود که حالا این اختزایی یه جوابه، یه اشکاله که خود شما اینو گفتید تو مسئله حکم شرع. یه جواب هم اینه که اصلا اینجا لغو نیست، چون تأکید یه چیز اضافیه. یعنی درسته که این داعی داره، ولی این داعی رو تشدید میکنه، چه اشکال داره؟ پس باز لغو نیست. اینم یه جوابه، چون اختزاییه، بنابراین کسی خودش داره یا کسی نمیخواد انجام بده، این اختزایش انجام داده. حالا یکی خودش هم داره، خب داشته باشه. یکی هم انجام نمیده، خب نده. به هر حال این حجت رو تمام میکنه. حالا یکی نه، بدون این حجت هم داره انجام میده، خب بده، ولی این حجت رو تمام میکنه. کسی با وجود این حجت هم باز انجام نمیده، خب انجام نده، ولی بالاخره این حجت تمام شده. یعنی این دوتا نکته میشه مکمل هم باشه. یکی این که این اختزاییه نه فعلی، چنانکه در بحث شرع شما حکم شرعی اینو میگید. دوم هم اینه که یه چیز اضافه هم این میتونه ایجاد کنه، اون تأکید و تشدید داییه که ما در احکام عقلی میگیم که احکام التکالیف و شرعیه التافون فی تکالیف العقلیه. یعنی چی؟ یعنی در تکالیف لطف چی؟ حقیقت لطف افزایش داییه دیگه، که این هم در لطف محصل هست هم در مخرب، افزایش دایی. خب در به اصطلاح عقل وقتی یه چیزی گفته، یعنی دایی ایجاد شد. حالا این شر وقتی دوباره میاد همونو میگه، این دایی رو افزایش میده، این لطف. اونجا میگیم چه اشکال داره؟ اینجا هم بگیم آقا جان خودش دایی داره، ولی وقتی شارع گفت اون دایی رو افزایش میده، مثل همون چیزی که در لطف گفتید. این دوتا نکته هر دوتا میتونن درست باشن و به اصطلاح مکمل هم باشن. این دوتا نکته،
این جمله که قبلا خارج از بحث میشه، جمله که فرمودین فقط جایی که عقل درک داده یا اونجا که عقل درک نداره مثلا میگن اینو که حتی خودی واجب عقلیه، نه اصلا درک نمیکنه، شاید واجب میکنه،
نه عقلی یعنی عقل درک میکنه دیگه.
یه جاهایی هست که نمیگه، این جاهایی هست چون عقل درک نمیکنه، وقتی شارع نه این
نیمو
کش میکنی، پس حتما لطفی هست،
یعنی
حتما
درش این مسئولیتی
هست.
نه این لطفی که قبلش باید اتمام حجت شده باشه،
حتما درک کرده
باشه. بله، یا عقل یا شر. شر مثلا بار اول گفت حجت تمام شد، درک شد، حالا یه بار دیگه میگه، اون دوم یه لطفه. یا عقل گفته حالا شر میگه، این شرع کلا لطفه. اصلا نبوت اینجوری اثبات کردن، امامت اینجوری اثبات کردن از طریق این که در احکام عقلی چون لطفاً واجبه اشکال داره. این رو ما قبلا بحث کردیم، اشکال داره، داریم حالا نقل قول داریم میکنیم. قبلا در قاعده لطف اینا رو نقد کردیم. خب عرض به خدمت شما که اما اشکال چهارم اینه که اصلا کی گفته که بنای عقلا برای بحث و تحریکه؟ تا حال قبول داشتیم که برای بحث و تحریک، اونتا گفتیم این بحث و تحریک اختزایی یا گفتیم تأکید اون تحریک. حالا این اشکال چهارو خود به یکی اصلا انحصار نداره بناعات و غلای بحث و تحریک صرف. چرا؟ ایشون میگه که شما میگید خب این به بناعات عقلایی به خاطر نخیر نماز داریم بعد از نماز. عرض به خدمت شما که در مواردی که چون شما میگید که بناعات عقلا برای بحث و تحریکه، حالا هم که تحریک خودش هست، دایی هست، پس دیگه لغوه، ولی ما میتونیم بگیم که به اصطلاح بناعات عقلایی چیزهای دیگری هم میتونن داشته باشن. البته این من هی دقت کردم در این عبارت، دیدم این در واقع برمیگره به همون نکته اشکال دوم که تأکید و گفت، تشویق و گفت، یعنی این همونه. متعالا اونجا با یه بیانی گفتیم، اینجا با یه بیان دیگه گفت. میگیم بناعات عقلایی لازم نیست حتما بعث و تحریک باشه، میتونه اینا رو میشه ادغام کردنم، میتونه به هدف دیگری، چیز دیگری باشه، و اون مثلا تشویق، تحریک هست، اونو تشویق میکنیم یا تأکید میکنیم یا چیزهای دیگه. یه انحصار شما از کجا میگید؟ اینجا هم عبارتی داری که حالا ما اینو برداشت کردیم، من عبارت رو باز میخونم از ایشون ببینیم که عبارت هم خیلی طولانیه. این دیگه آخرین اشکال، بعد میرسیم به یه مطلب دیگری نقد برمون. این دیگه چهارمین و آخرین اشکال میشه، حالا اینا رو یه خوردم در هم ادغام کرد.
اینجا به جای تأکید میگه تشویق.
حالا من میخونم عبارتشون رو ببینید. اجمالا اینجا بیان اینه که انحصار نداره، حالا مصداق تعیین کردنش نیست. این به چه دلیل شما اینو منحصر میکنید در بحث و تحریک بنای عقلا؟ شما برای عقلا برای اینه که مثلا اهداف دیگری ممکنه داشته باشه. خب عبارت ایشون اینه، میگه بناعات عقلایی در جامعه برای تنظیم رفتار آحاد جامعه است و آن هم به این گونه که رفتار خودمان را منطبق کنند بر بناعات عقلایی. بناعات عقلایی میخوان تنظیم رفتار بکنن، میخوان مردم و جامعه طبق اینا، این بناعات رفتار کنن. چرا؟ به لحاظ اینکه این بناعات منبعث از مصالح و مفاسد است. اگر ما نگاهمون به این بناعات فقط این سری میخونم مفصله، فقط این باشد که برای تحریک است، ابزار بدیل دیگر و رقیب‌های متعددی برای این بناعات وجود دارد. مثلا یک قوه قاهره بیاید به زور، یعنی بناعات و قلار اگه توی منحصر کنید، خب اینو ما از راه‌های دیگر میتونیم به دست بیاریم، نیازی به بنای و قلار نیست. یک قوه قاهره بیاید به زور مردم رو به طرف کار خوب ببرد، این جایگزین این مدها و زمها می شود، قانون و قوه قهریه و اینا. تبلیغات فراوان بی‌منشأ، یعنی مثلا طرف تلویزیونی دارد و پول می گیرد و تبلیغاتی می کند و کاری ندارد این خوب است یا بد، هرچه که به او پول بدهد، همین صدا و سیما که تبلیغات می کنه، پفکی چیزای مضر رو اینا رو تبلیغ می کند، این هم می تواند بس کند و عده ای را تحریک کند که بروند یک کارهایی را انجام بده. یعنی میخواد بگه بدیلهاشو میگه، میگه به جای بنای عقلا تبلیغات صدا و سیما، اصلا تبلیغات کلا که انقدر پفک تبلیغ و انقدر یه حالتهای خاصی که آدم دهنش آب میفته بره پفک بخره مثلا، با اینکه مضر هم هست. بله، این هم میتوانند، این هم به جای بنای عقلا هم تبلیغات، یا به جای بنای عقلا همون قوه قاهره. اگر غایت نهایی بناعات عقلا در جامعه صرفا این باشد که تحریک کنند آحاد جامعه رو به یک سری کارها و نه به اصطلاح و زجر کنند از یک سری کارها، رقیب های متعدد و بدیل های متعدد برای این بناعات وجود دارد، انحصاری در عقلا ندارد. لذا به نظر میرسد هر کجا آن بدیل ها به میدان آمدن باید بگوییم بناعات عقلا لغو است. اون بدیل ها که میان دیگه باید بناعات عقلا رو بذاریم کنار. مثلا فرض کنید که تبلیغات وسیع در جامعه وجود داره، از طریق کسانی که پول میگیرن تبلیغ میکنن برای کارهای خوب و فیلم میسازن برای کارها این ورش هم خوب. حالا که اینطور شد دیگر اصلا بنای بر متوزم نگذاریم. آخه متوزم من ایشون به بنای عقلا برمیگردونه، در حالی که این نیست. به نظر من بناهات عقلای تنها برای بعث و زجر نیستن. یعنی میخواد بگه اگه فقط برای بعث و زجر بود اون میتونه بدیلهای دیگه بیاد، پس ما دیگه بنا رو بذاریم کنار چون بدیل داره. بلکه بر حال اینجاست، بلکه برای تشویق و ترغیب و بعث و زجر هستن، اما بعث و زجر خواست، یعنی کنار بحث تشویق و ترغیب رو میگه، بعد بحث و زجر هم نه هر بحث و زجر، بحث و زجر خواست. برای بحث و زجری که مخاطب این را عقلایی میداند نه تبلیغاتی، از بام این که میداند این بناهات عقلایی ناشی از تجارب متراکم عقلاست. این که عرض کردم اینه، مثلا در یک بابی با فکر را بر اساس این که مصلحت و مقصده را رعایت کنند بناهات رو میگذارن، بنابراین اغلا آهادشان میآیند، افعالشان را تنظیم میکنند بر اساس این بناهات به ما هو منبعث و علل مساله و المفاسد. یعنی صرفا بحث نیست، اگه صرفا بحث باشه اون تبلیغات هم این کارو میکنه، بلکه بحث اغلاییه، یعنی بحث مبتنی بر یک محاسبات و یک مساله و مفاسد، و بحثی هم که میکنه بحث اغلایی میکنه، نه بحث تبلیغاتی، نه بحث پروپاگاندایی به قول امروزی ها. آن وقت ببینید چقدر فرق میکند. فرق میکند که من به عنوان یک آدم عاقل در این جامعه عملم را بخواهم تنظیم کنم، با این فکر میآیم سراغ بناهات که بناهات عقلایی منبعث از مساله و مفاسد است، و اگر کسی این روش را برود یک کار عقلایی انجام داده است. عقلایی یعنی آن مساله و مفاسد را رعایت کرده است. خیلی فرق میکند با اینکه کسی به تبلیغات عمل کند، از او بپرسند که چرا این کار رو میکنی، بگوید تلویزیون میگوید، یا بگوییم چرا این کار رو میکنی، بگوید فلان هنرپیشه این حرف را زده. مثل همین جوانایی که هنرپیشه هر کاری میکنن، فوتبالیستا یا میکنن. این خیلی فرق میکند با اینکه بگوید بنای عقلاست و عقلان. من اینا رو قبول ندارم، یعنی اصلا بحث این نیست، عقل رو گذاشتیم کنار، دوچار این حرفا هست. ولی خب الان علل مبنا داریم بحث میکنیم، عقل رو گذاشتیم کنار دنبال بنای عقلایی. عرض و خدمت شما، حتی مساله هم بر اساس گفتیم عقله که میگه این باید بشه.
یعنی چرا این اتفاق
میفته
بنای عقلا تناسب پیدا میکنه
والا نمیدونم اینو، ما تو استقب دلیلشون رو گفتیم. تو استقب
اون عقله مثلا میگه که اگه عقل باشه میگه یه نفر، من اون یه نفر مثلا حالا نوعی هم حتی نگاه بکنیم، میگه مثلا یه جامعه کنن عقلانشون این کارن، ولی بنای و عقل که باشه دیگه کامل مثلا تعداد کثیری
والا ما دلایل 17-18 تا دلیل آوردیم از اونها که چرا اینا قبول ندارن استقاق عقلی رو و بیانای عقل. ایشون مثلا دلیلی که اونجا آورد گفت هیچ کدوم از یقینیات ششگانه نیست. وقتی نیست ما باید اینو یه جوری دیگه درست کنیم. یه جوری دیگه چیه همین بنای عقل؟ ولی ما اونجا گفتیم نه، جز بدیهیات اولی هست، جز ششتا هم هست، جز اولی هم هست. استدلالاتشون رو نقد کردیم دیگه، تو بس استقاق بس کردیم. بله، این خیلی فرق میکند با اینکه بگوید بنا و عقلاست و عقلا نشستند، فکر کردند، مساله و مفاسد را کسر و انکسار کردند و یک چنین بنایی گذاشتند. زمین تا آسمان فرق میکند. به تعبیر دیگر بناهات عقلایی راهی برای تعلیل‌های عقلایی و عقلانی در افعال ما ایجاد میکنند، به طوری که اگر کسی میخواهد یک زندگی عقلانی و عقلایی داشته باشد میتواند به اینها اتکا کند. از او بپرسند چرا این کار کردی، میگوید چون طبق بنای عقلاست. اما به خلاف اینکه یک فیلمی که مثلا فرض کنید با هنرمندی بسیار زیادی این فیلم ساخته شده و انسانها را تحریک میکند به راه خلاف، مثل این فیلم های هالیوودی که پشتش گاهی میبینید که حرفا و اندیشه های باطلی نفته است و همانها را تبلیغ میکنند، چقدر برخلاف اسلام آمدن فیلم ساختن با محتوای آخر زمانی که چطور اسلام میخواهد بیاید تمام تمدنها را نابود کند برای اینکه به هم بزند فکر مردم را، یعنی تبلیغات. این از ما میخواییم بگوییم این تبلیغات هم انسانها را ترغیب میکند به یک فکری. آیا هر ترغیبی به درد میخورد؟ ما نمیگوییم ترغیب نباشد، فیلم نباشد، منبر و موعظه نباشد، میگوییم بناهات و عقلایی یک ترغیبات خاص هستند، به طوری که در جواب این که لمه و برای این برای چه این کار را کردی، لمه یعنی برای چه این کار کردی، میگوید این بنای عقلایی، این بنای عقلایی بر این بود که آدم این چنین کاری را انجام دهد. مثلا اکرام بزرگان یک بنای عقلایی است. این همش اشتباهه. آدم میفهمه که باید به بزرگان احترام کرد، آدم میفهمه که باید به پدر و مادر احترام کرد، بنای عقلا نیست، این حکم عقله، این درک عقله. حالا عرض ما این است که این بناهات عقلایی فایدهش منحصر بود در بحث و زجر. مرحوم اصفهانی میتوانست اشکال کند که در مواردی که انسان فرار طبیعی دارد یا انگیزه طبیعی برای انجام این فعل و اقدام دارد، دیگر بنای عقلا بر متوزمی که نتیجهش همین اقدام باشد دیگر لغو است، مگر به آن جعل دایی امکانی که عرض کردیم که آن یک جواب بود. حالا با تسلم داریم جواب بعدی را میدهیم. یعنی همش داره برای ایشون هم بر اساس تسلمه. پس ببینید یک بحث این بود که حالا زیر عبارتش تموم بکنم بعد. اما اگر بناهات عقلایی به تعبیر عبارتش خیلی مفصله، یه صفحه دیگه مونده. اما اگر بناهات عقلایی به تعبیر امروزی کارکردشان فقط بحث و زجر نباشد، بلکه بحث و زجر. ببینید تشویق و اینا فقط نیست. یکی تشویق رو گفت که اون تو عبارت آقای شب‌زنده‌دار هم بود، تأکید و تشویق. یکی داره اینو میگه، بلکه بحث و زجر است که کاشف از یک مصلحت و مفسده است. یعنی صرفاً بحث و زجر نیست، بحث و زجر کاشف از یک مصلحت و مفسده. اینه بنای عقلا، مثلا اینو میخواد انجام بده، نه صرفاً بحث و زجر که مثلا با قوه قهریه یا با تبلیغات آنچنانی هم بشه انجام داد. و مبنی بر مسائل مفاسده و غایتش این است که تنظیم بکند عمل آحاد جامعه را به طوری که صدور فعل از آحاد جامعه به نحو عقلایی و عقلانی باشد. یعنی میخواد بستر را فراهم کند برای تحقق افعال علاوه چل عقلانیه. البته باید توجه داشت که ما نمیگوییم تحقق عقلانی افعال بدون این بناات ممکن نبود، نمیخواییم اینو بگیم، یعنی عقلی هم قبول داریم. خوب دقت کنید، چون ممکن است برخی این شبهه رو بکنن که مگر عقلانی شدن یک انتخاب از ناحیه آحاد جامعه و یک اقدام مگر همش به این است که بنا عقلا باشد؟ انسان خودش ممکن است مصلحت و مفسده تشخیص بدهد. اما همیشه اینطور نیست و این خیلی روشن است. ما همیشه نمیتوانیم مصالح و مفاسد کشف کنیم. همیشه هم البته ما قبلا بحث کردیم، حسن و خوب ربطی مصالح و مفاسد نداره. استاد من میفهمم این کار رو باید انجام بدم، که خود ایشون هم همین حرف زد، ضرورت اخلاقی، مفاسد و مصالح هم اشکال نداره، ولی اون مصالح باید به استاد بیانجامه. یعنی مصالح و مفاسد شما وقتی مطرح کردی، یعنی این فعل موضوعیت نداره. چرا میری مدرسه؟ من رفتن مدرسه موضوعیت نداره، این برای اینکه درس بخونم. پس درس خوندن واجبه، این مقدمش، این مقدمه واجبه.
مثلا
اونجا میگم مصلحت داره، اون فایده رو میگم.
یعنی
اون یه بحث دیگه است.
بعضی وقت میگن یعنی به خودمون چرا واجب شده، چون مصلحت داره، یعنی همون حسن داره، نه اینکه یه چیزی برایش
متعلق
خواهد شد که خودش
مقدمه. نه اینا دومی میگن، اینا میخوام بگن احکام الهی معلل به مصالح و مفاسده، به غرض غرضم صلاحه، اون بحث کردیم دیگه تو قاعده. اینا میخوام بگن آقا بالاخره اون فایده است، ما منکر این نیستیم، ما ولی میگیم اون فایده باید عقلی باشه. یا یه وقتی عقل اصلا درکی نداره شر میگه، اون یه بحث دیگه است. اما به هر حال ببینیم الان شما میگی نماز واجبه، یه دفعه هست که میگی شما میگی چرا انجام میدی؟ که چون مولا گفته. نه به خاطر اینکه اصلا اگه بگی که روزه میگیرم برای فوایدش، که روزه باطله، که باید بگی روزه میگیرم قربت الله. اما بله این روزه فوایدی داره. حالا اینجا بحثه که این فواید آیا همون صلاح است؟ ما میگیم نه، باید غرضی داشته باشه. این غرض ممکنه خود عبادت باشه، یعنی شما این کارو بکنی سیمت بست میشه به خدا، اصلا یه عبادت، اصلا موضوعیت داره، اصلا چیزی گیرت بیاد، ثوابی اخروی یا فایده دنیاوی گیرت بیاد یا نیاد، ممکنه همش گیرت بیاد. اون یه بحث دیگه است. عرض میکنم بحث دارن دیگه.
میگم مسئله امر برای چیه؟ بخاطر مسئله هم یعنی قرض بره. قرضش چیه؟
قرضش
شما به خدا نزدیک، همون بندگی.
خب میگن این فایده ای داشته باشه. بعضی این فایده رو میگن حتما مثلا این فایده این باشه. نه، ما میگیم ما میگیم غرض عامه. تو قاعده صلاح گفتیم. حتما مثلا یک نفع دنیوی نیست. ممکن اصلا غرض امتحان باشه. بالاخره باید یه غرضی داشته باشه.
مقابل اشعاره میگن که احکام تابع مسائل
داره. آره، اون میخوام بگم اون یه بحث دیگه است. ببینیم ما تو حسن و خوب میگیم عقل میفهمه این کارو باید انجام بدیم. چه مصلحت داشته باشه چه نداشته باشه. حق اینو باید بدی. چه به نفعت باشه چه به ضررت باشه. باید اینو میفهم. اما این یه بحث دیگه است که شارعی که احکامی که داره آیا این بحث غرضه، یعنی اون یه قاعده معلل بودن افعال به اغراض، اون قاعده حسن و خوب. این دوتا رو نباید با هم اشتباه کرد. چون چرا؟ چون اشعاری که حسن و خوب عقلی قبول ندارن، غرض قبول دارن. غرض رو حداقل بعضیاشون قبول دارن. نقلی به عنوان نقلی قبول دارن و اتفاقا اون قیاس بر اساس چی میگن مقاصد شریعت و قیاس و استحسان اینا رو بر همون اساس انجام میدن. اون تو میگه نقلی، اما حسن و خوب عقلی قبول. این دوتا بحث نباید با هم اشتباه بکنیم. حسن و خوب توش مصلحت و مفسده نیست. مفسده و مصلحت یه بحث دیگه است. و ما اونجا گفتیم مصلحت و مفسده غرض، غرض منحصر نیست در یه چیز خاصی. فایده البته یکی از مهمترین اخلاص. خب بله، کجا بودیم؟ بله، لذا مثلا بنا میگذارم بر عمل به خبر ثقه یا حجیت ظواهر و امثال این، نه این است که آحاد هیچ وقت نمیتوانند تشخیص دهند. نه، اینو ما نمیگیم، نه افراد هم میتونن تشخیص بدن، اما کار بناعات و عقلایی تنظیم است. ممکن است یک کسی یا دو نفر یا صد نفر تشخیص بدن که اگر بخواهن رانندگی کنن، اگر کسی هم قواعدی نمیگفت از طرف دست راست حرکت کنن. اما قوانین راهنمای رانندگی برای تنظیم است و همه این در واقع این بناهات قانونی رو در واقع ایشون داره میگه. حالا ممکنه اصلا ما خوب هم دقت کنیم میفهمی که دست راست بریم خوبه، ولی بنا عقلا بنا میذارن بر این، بر اساس تجربیات، بر اساس های مختلف ما هم تبعیت. بنات عقلایی برای تنظیم اداره جامعه است، علاوه چه عقلایی، یعنی علاوه چی که اگر از شخص مقدم سوال کنند بگوید پشت سر این اقدام مصلحت و مفسده نهفته است، سوال کنند بگوید، یعنی اقدام مبتنی بر مصلحت است. اگر نکته این باشد دیگر به صرف وجود دایه طبعی ما نمیتوانیم بگوییم بناعات را نمیخواهیم، چون صرف وجود دایه طبعی نمیتواند جوابگوی عقلانیت فعل من باشد، خصوصا در این بحث. میگه بله من الان طبعم اینه، ولی این عقلانی کرد، شاید طبیعتا به یه چیز نادرست هم میل داشته باشم. این بنایی میاد اون جنبه عقلانی بهش میده، پس فایده داره. اینم باز یه جواب، یعنی در واقع ایشون میخواد بگه که اینجا صرف دایی نیست که بگی این که هست. بنای عقلا میخواد اون دایی عقلانی رو ایجاد کنه، اون غریزه داییه، این عقلانیش میکنه، پس فایده داره. لب نیست. آخر بس این به اینجا میرسه. اینا با هم فرق داره، این اشکالات هر کدوم یه جنبه رو داره میگه. اگر بله، اگر نکته این باشد دیگر به صرف وجود دایی طبیعی ما نمیتوانیم بگوییم بنایات رو نمیخوایم، چون صرف وجود دایی طبیعی نمیتواند جوابگوی عقلانیت فعل من باشه، خصوصا در این بحث ما، یعنی بحث دفع ضرر مطلق. مرحوم اصفهانی میگوید فرار ما جبلی و تبعیض مثل حیوانات، یعنی ما در فرار این با حیوانات مشترک هستیم. آن وقت فرض کنیم که بناعات عقلایی نباشد و بیایند از من بپرسند چرا فرار میکنی از محتمل و ضرر، بگویم چون خوشم میآید. بازگشت فرار جبلی به همین حب نفس است، چون گفتند دایی تبعیض و انتهایش به حکم نفس است، چون انسان خودش را دوست دارد و از هر آنچه که اضرار به او برساند فرار میکند، کما اینکه حیوان همینطور است که یک حب نفسی دارد که طبیعتا از جهت آن فرار میکند، یا غریزی است به استدلالی نیست و برای نجات خودش فرار میکند. عرض ما این است که خیلی فرق میکند اگر از من بپرسند چرا فرار کردی، بگویم خریزی است مثل حیوانات، یا اینکه بگویم یک بنای عقلایی وجود دارد مبنی بر مصالح و مفاسد است که چنین محتوایی دارد و من برای تنظیم و انتظام جامعه تم میدهم به این بنای غلط. از جامعه هم لازم نیست، مصالح مفاسد فقط اجتماعی نیست، این عقلانی است. نه به این معنا که عقل به متوزم حکم کرده است، بلکه به این معنا که منشأش مصالح و مفاسد است که عقل نظری تشخیص داده و بعد بناهات عقلایی به دنبالش آمده است. این بحث فوق العاده مهمی است که بناهات عقلایی در مثل متوزم فقط برای این نیست که متوزم ترغیب میکند، بلکه برای تنظیم افعال آحاد جامعه است به طوری که افعالشان را بر متوزم منبعث از ملاکات و ملاکات مصلحت و مفسده تنظیم میکند و اگر اینطور باشد دیگر لغو نیست، چون بدون این نمیتوانستن تحلیل عقلایی بکنن. صرفا خوشم میاد. حالا آحاده، البته ما که اینو قبول نداریم، ما میگیم نمیگیم خوشم میاد، ما میگیم حکم میکنه عقل بر اساس حسن و خوب، نه بناد، نه مصالح، نه صرفا حیوانی عقلی. ولی حالا داریم فعلا علل مبنایی داریم بحث میکنیم. حالا ایشون هم علل مبنایی داره بحث میکنه. حالا آحاد جامعه هم تنظیم میکنه افعالشان رو و هم میتواند نکته افعالشان رو به نحو عقلایی تعلیل کنند. خب این دیگه این پنجتا، اینجا چند تا اشکال کردیم، اینجا چهار تا، تو اون چیز قبلی پنجتا اشکال کردیم، تو این دنیاییش چهار تا اشکال کردیم. حالا بعد یه نکته ایشون به اصطلاح ادعا کرده بود محقق اصفهانی که به اصطلاح گاهی این دفع ضرر محتمل عقلی نیست، چون اگه عقلی بود باید با وجود فایده نباید میرفت کنار، با وجود ضرر بالاتر میرفت کنار. شاهدی ادعا کرد، اینه میخواییم بحث بکنیم جلسه بعد، که این شاهدی که آورد این اصلا از اساس اشکال داره، این شاهد که دفع ضرر ما به خاطر یه فایده‌ای مثلا این سیگار میکشیم سرطان میگیره، حالا خوشمون میاد یه خورده، بعد میگیم اشکال نداره دیگه، بنابراین دفع ضرر حکم عقل نیست، بنای عقلام نیست، این اشکال داره، اینو باید بحث میکنیم. به این هم چند تا اشکال وارده، یعنی داریم مطالب ایشون رو یکی یکی مورد به اصطلاح این اصل بحث که اون ضرر اخروی بود که گفتیم بحث کردیم، ضرر دنیاییش هم بحث کردیم، حالا چند تا نکته هم تو عبارت ایشون بود اونا رو هم نقد بکنیم و بعد بریم سراغ مبنای چهارم، بنای عقلا در بحث دفع ضرر محتمل. و السلام علیکم.
اللهم صل علی